أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تقلید از میت بود. ملاحظه فرمودید که تقلید ابتدایی از میت را جایز ندانستیم، به جهت اینکه دلیل بر اعتبار این تقلید وجود ندارد. و اما سلام، و اما تقلید استمراری از میت را گفتیم مانعی ندارد. تقلید استمراری دو تا دلیلم اقامه کردیم بر اعتبار تقلید استمراری. حالا بعد از این بحث چند نکته است که اینا در واقع نکات بحث است یا فروعش است، باید خدمت دوستان متذکر بشویم. مطلب اول این که گفته شده است جایز بقاء بر تقلید میت یا واجب است آن هنگام که عامی عمل کند، به فتوای عمل کرده باشد، به فتوای میت در حال حیاتش. این را بله گفته اند. اما اگر عامی عمل به فتوای میت در زمان حیاتش نکرده باشد، تقلید از او جایز نیست. بله استمرارن دیگه، ابتدا هم که گفتیم جایز نیست. استمرارشم این قائل می‌فرماید جایی که عمل کرده باشد می‌تواند باقی باشد، اما اگر عمل نکرده باشد نه. خب پر واضح هست که این بله بفرمایید قائل تقلید را عمل می‌داند. خدمت شما عرض کردیم که در باب تقلید که تقلید چیست، سه قول وجود دارد. قول اول همین عمله که عمل به رأی و نظر و فتوای غیر. دوم تعلم است و سوم التزام. یعنی همینقدر که بگن من مقلد فلانیم ولی یک کلمه فتواش رو بلد نیست، یه بارم یه مسئلم از تو رسالش نخونده و یاد نگرفت، صرف التزام یعنی پذیرش این که خودش رو مقلد فلانی میداند. این سه تا مبناست. ما کدوم رو اختیار کردیم؟ ما تعلم رو اختیار کردیم. گفتیم تقلید عبارت است از تعلم. این قائل محترمی که می فرمایند تقلید جایز است در آن چه که تقلید از میت در آن چیزی که در زمان حیاتش بهش عمل کرده اند، ایشون در واقع تقلید را چه میداند؟ عمل میداند. لذا میگه در آن چه که در زمان حیات عمل کرده است جا جایز باقی باشد، اگر نم نه. خب جوابش چیست؟ جوابش همین است که مختار ما با مختار شما در باب تقلید تفاوت دارد. ما تقلید رو تعلم گرفتیم از روی ادله‌ای که برای شما گفتیم و گفتیم تقلید صرف عمل به فتوا نیست، هاکذا صرف التزام هم نیست، بلکه حد وسط این دوتاست. تعلم باید یاد گرفته باشه، رسالشو خونده باشه، فتواشو یاد گرفته باشه، حالا میخواد عمل کرده باشه، میخواد عمل نکرده باشه. بنابراین بله، اگر تعلم کرده است فتوای کسی رو در زمان حیاتش، بعد از مماتش هم میتواند چه؟ عمل کند و باقی باشد به او فتوا. و اما اگر تعلم نکرده است، بله نه. این قائل می‌فرمایند باید عمل کرده باشد، ما گفتیم نه، به خاطر این که مجتهد نوعاً فتاویش مبتلا به معارض است از ناحیه بقیه مجتهدین زنده. یعنی این مجتهدی که مرد فتوایی دارد، بسیاری از زندگان فتوای او را چی؟ قبول ندارن، فتواشون با فتوای او چیست؟ معارض است. خب به حیث که عامی چون شد دو تا فتوا یا چند فتوا، به حیث که عامی مخیر میشد بین تقلید از این مجتهدین احیا یا تقلید از میت، در فرض تساوی، البته در فرض تساوی میشه مخیر. وقتی شد تخییر، تخییر در حجت مقتضاش این است که وقتی اخذ کرد به حجت چه می شود؟ می شود حجت تعینیه. یعنی وقتی گرفت یکی رو به عنوان مرجع اختیار کرد، فتوای او در حقش می شود حجت. درست مثل داستان خبرین متعارضین بنابر چی؟ تخییر. در خبرین متعارضین بنابر تخییر، هر کدام رو که اخذ کرد همون میشد براش حجت. و این تخییر، تخییر چیست؟ ابتدایی است. یعنی اونی رو که اخذ کرد میشه حجت، دیگه تا آخر باید رو همین بماند. در داستان بفرمایید که تقلیدم قصه همین است، اگر مجتهد میت با مجتهدین احیا مساوی باشند در رتبه علمی، خیلی خوب، مقلد اختیار دارد، میخواد باقی باشد به فتوای میت، میخواد چه کند؟ عدول کند به یکی از احیا. هر کدام را اخذ کرد حجت، حجت تخییری است، یعنی به اخذ میشود حجت. میت را اخذ کرد، البته میت بنابراین که قبلنم تقلید کرده باشه، می تواند باقی باشد به فتوای میت، می تواند هم عدول کند به یکی از احیا. خوب باشه، بله شما دارین مسئله میگوی، من دارم درس میگم. فرقش همین است که من مسئله نمیگم الان خدمت شما. درست شد؟ این داستان داستان تخییر، و اما اگر مجتهد میت اعلم باشد از احیا، اگه مساوی باشد تخییر میشه، و اما اگر اعلم باشد یا حتی محتمل الاعلمیه، بنابراین و عامی ازش تقلید کرده است در زمان حیاتش، خب بعد از ممات واجب است که بر تقلیدش چه باشد؟ باقی باشد. دیگه اینجا تخییر نیست، اینجا چون مجتهد میت اعلم است از احیا، یا محتمل الاعلمیت است از احیا، بنابراین واجب است که به فتوای مجتهد مرده باقی باشد. چرا؟ چون میشد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، و در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت تعیین مقدم است، بنابراین باید باقی باشد به تقلید مجتهد مرده خودش در فرض اعلمیت مجتهد مرده، یا حتی احتمال اعلمیت. از ما ذکرنا معلوم شد فرمایش سید یزدی در عروه، که جناب سید یزدی در عروه میفرد تقلید رو گرفتن التزام، میفرمایم همینقدر که کسی رساله مجتهدی رو گرفت و اعلام کرد من مقلد او هستم، یعنی ملتزم شد که به فتوای این مجتهد عمل بکنه، همین کفایت در تقلید دارد. همین میشد چی؟ تقلید. پس صرف التزام و تعهد و اعلام این که من مقلد فلانی هستم یا رسالشو گرفته، که نوعا مردم همین جورن دیگه، یه رساله میگیرن میذارن تو خونه شون، نه هیچ وقت مطالعه میکنن و نه فتاوی را از کسی میپرسن الا شذر و ندر، یه جایی گیر افتاده باشن، مثل مراز، مثل حج یا امثال ذلک. خب آیا این صدق تقلید میکنه که این آقا مقلد کسی است که رسالش رو در خانه گرفته؟ سید یزدی در متن عروه میفرمایند بله، التزام کفایت در تقلیده. خب از ما ذکرنا معلوم شد که نه، التزام کفایت در تقلید نمی کند. صرف رساله‌ای مجتهد رو گرفتن یا اعلام کردن من مقلد او هستم کفایت نمی کند، بلکه چه لازمه؟ تعلم، یعنی باید یا رساله شو بخوند یاد بگیرد، یا از یه مسئله دون فتاوی رو بشنود، یه مسئله دونی که بهش اعتماده که درست نقل فتوا میکنه، فتاوی مرجع تقلیدش رو بشنود و یاد بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه اون روایاتی که ما داشتیم، اون روایات اخذ معالم دین بود، اون روایات روایات طلب علم بود، روایات طلب علم. و اخذ معالم دین، اینا قابلیت تطبیق با گرفتن یه رساله و عکس و اعلام کردن که من مقلد فلانی هستم با اینا جور در نمیاد. اینا هیچ کدوم اخذ معالم دین نیست، این اخذ رساله کرده است نه معالم دین. توجه فرمودید؟ بنابراین بله، شامل حال یعنی التزام، شامل حال تقلید التزام نیست بلکه تعلم است. همچنین عقل که حکم می کند شما در تکالیف واقعیه می بایست تکالیف واقعیه را امتثال کنید، یا امتثال وجدانی، یعنی خود تکلیف واقعی رو میدونی امتثال میکن، یا نمیدانی وجدانن، لکن کسی که قولش برای شما حجت است تکلیف شما را بیان میکند. کسی که قولش حجت است، برای عامی کی قولش حجت است؟ مجتهد. قول مجتهد برای عامی حجت است و با اخذ از مجتهد یعنی تعلم از مجتهد در واقع متمکن می شود از امتثال تعبدی احکامی که محل ابتلاعش هست. خب بنابراین تا این اخذ گرفتن تعلم از مجتهد بفرمایید صدق نکند، تقلید صادق نیست. رو این حساب ما نه قول سید یزدی رو پذیرفتیم که تقلید عبارت است از التزام و پذیرش این که بپذیرد مقلد چه کسی باشه،
که من خودم یه فرمودم به
ارتفاع
یا تعلم
دلوقتی
کسی که
ملتبه میشه
بودن یاد
گرفت. عرض کردم آقای طباطبایی، عامة الناس یه رساله میگیرن میذارن تو خونش و میگن ما مقلد فلانی هستیم، لکن یه بارم لای رساله شونو باز نمیکنن که بخونن، هیچ وقتم فتوای اون مجتهد را عمل تعلم نکرده است، اخذ نکرده. آیا به این تقلید صادقه؟ سید میگه بله، همینقدر که متعهد شد تقلید صادق. مثلا یه کسی عکس مرجع تقلیدشو میگیره میذاره تو اتاقش، الانم 10 تا مرجع تقلید تالا کشید. خب از اول بلوغش عکس مرجعش رو داره تا حالا که 70 سالشه 10 تا مرجع تقلید. میگم از اول بلوغ مقلد این آقا بودم تا حالا. میگم خیلی خوب، کدام یکی از اینا را شما ازشون اخذ کردید؟ میگه هیچ کدوم، ما عکسش گرفتم گذاشتم. من بله، حتی ممکنه رسالش هم نگرفته باشه یا گرفته باشد لکن اصلا رساله را چی؟ نخونده است، مطالعه نکرده. این که صدق تقلید نمی کند که. تقلید جایی صادق است که مکلف اخذ کند، تعلم کند تا بتواند احراز کند تکلیف خودش را. بله اگر جایی یاد گرفته مسئله رو ولی نخونده باشد تو رساله، حج رفته با شما آمده حج، شما فتاوی اون آقا را در جلساتتون بیان کردید، گفتید که مقلدین ایشون وظیفه‌شون اینه. خب حجش رو کلام شما به فتوای او آقا انجام داد، این تقلید درست میشه. یعنی حج را مطابق فتوای این آقا انجام داد. ببینید این میشه تقلید. اخذ، مادامی که اخذ به معنا تعلمه، یاد میگیره. اونا رو همون کیفیت عادتی که از ننجونش بهش یاد داده است و بابا جونش بهش یاد داده میخونه. یعنی چیز خاصی براش حادث نشده که بخواد تقلید کنه. مادر بزرگش وضو و غسل و نماز و اینا رو بهش یاد داده است.
به نظر شما از فائد
نه، ولی باید اخذی کرده باشد تعلمی که صدق تقلید کنه. خب یعنی فرض بفرمایید اقلا در هر مقدار که اخذ کنه تقلید صادق، هر چه تعلم کنه. اگر چیزی را تعلم کرده میشه تقلید، اگر تعلم نکرده است نه. البته تعلم للعمل ها، و الا فرض کنید شما یا امثال جناب عالی آقایانی که مسائل برا مردم میگن، ممکنه فتوای 10 مرجع تقلید را بیان میکنن و یاد گرفته اند. خب آیا اینا از 10 تقلید میکنن؟ نه، اخذن للعمل. اونی که برای خودش اخذ میکند که عمل کند میشه تقلید. توجه فرمودید؟ لکن اخذ مقدمه بر عمله. صرف یاد گرفتن تقلید نیست. ولذا مسئله گویا میبینید فتوای 10 رو میگرد، لا محال فتوای 10 رو یاد گرفته است که داره تعلیم میدهد. این مقلد 10 نیست، چون این اخذ للعمل نیست، این اخذ لتعلمه، میخواد به دیگران یاد بدهد. تقلید اخذ و تعلم للعمل است، نه تعلم للتعلم. توجه فرموده. خب پس ما با جناب سید یزدی هم همراه نیستیم. ثم یک نکته دیگر نسبت به که در واقع این فرمایش مال آیت الله خویی است، قدس سره در مصباح، می‌فرمایند می‌دونید چرا تقلید ابتدایی جایز نیست؟ یعنی یه دلیل اقامه می‌کنند بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت، و اون دلیل چیست؟ می‌فرمایند این دلیل این است که مسائلی که بین فقها اختلافی است، این مسائل بسیار زیاد، یکی یا دوتا که نیست، مسائل فراوانی است که فقها درش با هم چه دانند؟ اختلاف فتوا دارند. و اگر تقلید ابتدایی خب از میت جایز نباشد، لا محال مردم مجبور میشن به چی؟ مجبور میشن که رجوع کنند به فتاوی زندگان، یا نهایت باقی باشد به فتوای تقلید، به فتوای مجتهد میتش که در زمان حیات ازش تقلید کرد. بنابراین یا باید از زنده تقلید کند یا باقی باشد به فتوای مجتهدی که داد دیروز زنده بود، امروز چه شده است؟ فوت شده است. خیلی خوب. لکن اگر ما این رو نپذیریم، اون وقت تقلید، یعنی تقلید ابتدایی از میت رو جایز بدانیم، و مثلا همه باید از شیخ طوسی تقلید کنن، که مثلا فرض بگیرید شیخ طوسی رو اعلم فقها بدانیم، یا شهید اول که در بعضی از نقلها دارد که شهید اول اعلم فقهاست، ولذا شیخ جعفرم میگه الفقه علا بکارتهی لم یمسها الا الشهید و انا و ولدی موسی. شهید اول. یا شما بیایید جلوتر، شیخ اعظم انصاری و امثال ذلک. یعنی وقتی تقلید اعلم جایز و تقلید اعلم واجب است و تقلید از میت جایز باشد، اون وقت باید همه تقلید کنن از چند نفر خاص از مردگان. وقتی آیت الله خویی می فرمایند لن سد بابل اجتهاد، باب اجتهاد دیگه مسدود میشد و داستان ما میشد مثل داستان چی؟ عامه. اما گونه ای که عامه فعلیاً از چهار تا فقیهشون، چهار تا امام فقهیشون تقلید میکنن، یا حنفی هم یا مالکی هم یا شافعی هم یا حنبلی هم، ما هم میشیم مثل همونا، یا باید از شیخ طوسی یا شهید اول یا شیخ انصاری و حالا یکی دو تا دیگه هم اضافه کنیم. بنابراین باب اجتهاد مسدود میشود و همه باید رجوع کنن به یکی از اینا. مثلا لذا می‌فرمایند این بر خلاف ضرورت مذهب ماست، که در مذهب ما ضروری است که باب اجتهاد چیه؟ مفتوح است. بر خلاف مذهب عامه که باب اجتهاد چیه؟ بله مسدوده. این رو فرمودن در عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. آیا این فرمایش تمام است؟ ظاهرا ناتمام. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شیخ طوسی اعلم روزگار خودش بوده است، به حیث که بنابر نقل جناب ابن ادریس تا دو قرن بعد شیخ خلق به فتاوی شیخ چه می کردن؟ عمل می کردن؟ یا شهید اول در روزگار خودش اعلم فقها بوده است، اینا دلیل نمی شد که شیخ طوسی اعلم از من فی جمیع الاعصار باشد. ببینید اعلم در عصر خودش، این ملازم نیست با اینکه اعلم در همه اعصار باشد. ممکن است در روزگارهای آینده کسی بیاید که اعلم از او باشد. بنابراین وصف اعلمیت در یک عصر دال بر اعلمیت فی جمیع الاعصار نیست. این اولا. بنابراین ممکن است اعلم آینده از اعلم گذشته چه باشد؟ اعلمتر باشد. پس باب اجتهاد مفتوح میماند، نمستود. و این شبیه مذهب عامه نمی شود که باب اجتهاد را مسدود می دانند و باب اجتهاد را فقط در حد فهم فتوا یا استخراج فتوای امام و فقیه خودشون می دانند. این ربطی به داستان عامه ندارد. وقتی که ما تقلید ابتدایی را هم از میت جایز بدانیم، همان گونه‌ای که اخباریین جایز می‌دانند، گفتیم همان گونه‌ای که برخی از اصولیین جایز می‌دانند، مثل جناب میرزای قمی. خب حتی اینام که تقلید از میت ابتداءً را جایز می‌دانند، فرمایش اینا موجب انسداد باب اجتهاد نمی شود. چرا که اعلم در عصری، اعلم در جمیع اعصار نخواهد بود و ممکن است در عصری اعلم باشد و در عصر دیگری دیگران بشن اعلم از او.
در مسائل روز
که خب اون مجتهد متوفا که این مسائل را اصلا نمی داند چون نبوده است در زمان او، توجه می کنی؟ بنابراین بله، این استدلال مرجع الطائفه آیت الله خویی قدس سره که اگه شما تقلید ابتدایی رو جایز بدانید مذهب ما میشد مثل مذهب عامه و موجب انسداد باب اجتهاد میشد و این برخلاف ضرورت مذهب است، نه، این فرمایشی چه ربطی به انسداد باب اجتهاد ندارد و بنابر تقلید ابتدایی از میت مذهب ما هیچ شبیه مذهب عام نمیشد. چرا؟ چون اونا میگن اصلا اجتهاد غیر اجتهاد این چهار تا جایز نیست، شما حق نداری اجتهادی بکنی غیر اجتهاد این چهار تا. هر اجتهادی بخوای بکنی باید در دایره یکی از مذاهب باشد. خارج از این مذاهب اگر اجتهاد کردی، اجتهاد شما باطله. پس اجتهاد به ما هو اجتهاد رو اهل سنت قبول دارن، لکن در دایره مذهب، یکی از مذاهب اربعه. ما میگیم چی؟ ما میگیم نه، اجتهاد مطلقه، منحصر به فتوای چهار فقیه نیست. هر کسی خروجی اجتهادش هر چه شد، او برای خودش حداقل چیست؟ حجت است و میتواند عمل کنه. خب تقلید اعلم واجب است؟ بله، روزگاری شیخ طوسی اعلم بوده است، روزگاری شهید اول اعلم شده است، روزگاری شیخ اعظم انصاری اعلم شده است و میتواند روزگاری هم بیاد چه بشه؟ دیگران اعلم بشوند، دیگران اعلم بشوند. مقصودش آس محمد فشاری کی بود؟ بله. خب که بعد میرزای شیرازی جماعتی از ایشون تقلید کردن و ممکنه اعلم یعنی میتواند ما اعلمهای دیگری هم پیدا بکنیم. بنابراین نتیجه تقلید ابتدایی انصداد باب اجتهاد و تشبیه بشد مذهب ما به مذهب عامه و انصداد باب اجتهاد رو در پی داشته باشد، نه اینجور نخواهد بود. بنابراین این فرمایش آیت الله خویی قدس سره ناتمام است. تمام آنچه که در کفایه بود در اجتهاد و تقلید خدمت شما عرض کردیم، یعنی متن کفایه تمام شد. ما حالا انشاءالله میریم سر عروه و از مسائل اجتهاد و تقلید اول عروه بعضی از مهماتش را که محل ابتلاست به اختصار خدمت شما عرض میکنیم. پس از فردا بحثمون میرد عروه، چون کفایه تمام شد و عروه را هم نه همه مسائل بحث اجتهاد و تقلید، امهاتش را به اختصار انشاءالله متعرض خواهیم شد. وصلى الله على محمد.